بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع من نماز را دوست دارم. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شبهای گذشته عنوان بحثمون این روایت پیغمبر اکرم بود، الصلاة عمود الدین. این شبها با هم در مورد این روایت صحبت کردیم، دین رو تعریف کردیم یعنی چی، عمود رو گفتیم یعنی چی، نماز رو گفتیم یعنی چی. نماز ستون دین است، این شعار تکراری و رایج که از عمقش ما خیلی خبر نداریم. اما دین صحبت کرد و دو تا نکته اساسی تو این شبها گفتیم. یکی این که مانع اصلی نماز تکبره و رافع اصلی نماز اون که آدم رو رفع میده، بالا میبره، اون که باعث میشه انسان عمود رو در مرتفع ترین جای خیمه بذاره، اینه که انسان اولویت زندگیش رو بده به نماز. این اولویت هم تو همه ابعادش هست، از وقتش، از اهمیتش، از اینکه انسان درگیر چیه، درگیری ذهنی، از جهت کار فرهنگی، دیگران رو به چه سمتی باید سوق بدیم، مهمترین چیزی که در تبلیغ باید روش مانور بدیم، همه اینا میشه اولویت نماز. در مورد این هم صحبت کرد. یه واژه‌ای رو دیشب مطرح کردیم، گفتیم این واژه باید صحبت بکنیم. صدا بیرون هم زیاد میاد، نه؟ آره، این موتورا خدا خیلی بهشون تو کوچه ها میان احساس میکنن که تو اتوبان افتادن، صدا رو تا ته گاز میدن. آره، این در رو بیرون هایی بشه. آره، دست شما در نه، خدا خیرتون بده. شد عرض کنم که یه واژه‌ای رو مطرح کردیم به اسم استخفاف. گفتیم این واژه رو باید روش بحث بکنیم یعنی چی استخفاف نماز. خب شنیدیم کم و بیش این روایت رو، حالا دوباره من روایت رو میخوام بخونم خدمتون، بعد یه خورده با هم نماز رو واژه صحبت بکنیم. واژه مهم نیست، ما توی این دهه فقط از بیرون به نماز نگاه کردیم. نماز ببینید چقدر حرف داره، بخش اندکی از اون مطالبه که ما میخواستیم، یعنی مطلبی که ما بلدیم بخش اندکی از اون چیزی که هست، حالا از اونی هم که ما میخواستیم بگیم بخش اندکیش رو آوردیم، از اون بخش اندک بخش اندکیشو تونستیم بگیم. همش هم از بیرون بود، هیچی داخل نماز ما نرفت، همش از بیرون به نماز نگاه کرد. جایگاه نماز کجاست، چی خدا خلق کرده. همون که چند شب پیش هم گفتم به بچه‌ها، همون که فقط خودش میدونه که با این نماز چی کار کرده، فقط خودش میدونه چه معجونی درست کرده، فقط خدا میدونه این نماز چیه. که حالا اولیای خدا واقعا مست میشن با نماز، اونا اصلا دیگه عشق و حالی که دارن با نماز، که پیغمبر اکرم فرمودن که شما غذا میخورید سیر میشید، آب مینوشید سیراب میشید، ولی من با نماز نه سیر میشم نه سیراب، من از نماز خسته نمیشم. اون دیگه چیه اون حال و اون عشق و اون بهره ای که از نماز رو برده میشه تو اون مقام، یه ما نمیده. در برای استخفاف نماز دو تا روایت. روایت اول، موسی بن جعفر علیه السلام امام کاظم فرمودن که لما حضر ابی الوفات، وقتی که هنگام وفات پدرش، پدرشون که امام صادق علیه السلام، روایتی که دارن نقل میکنن امام کاظم علیه السلام، دقت میفرمایید دیگه، با دقت، بله مشتریای ما دقیقاً دیگه، یعنی که کی حال داره تو دوره آخر زمان پای سخنرانی بشینه. قال لی یا بنیه انه لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه. امام صادق علیه السلام به امام کاظم علیه السلام فرمودند پسرم، کسی که استخفاف نماز داشته باشه این به شفاعت ما نمیرسه. این روایت اول. واژه استخفاف این یک. دو، جفت روایت هم عجیب از ابو بصیره. هم که دیشب گفتیم حضرت شما تو با حلول این چیکار دلتو بارو سراغ نماز، روایت ابو بصیر اولی از امام کاظم علیه السلام شنیده بود، دومی ابو بصیر از دختر امام صادق علیه السلام ام حمیده. خیلی جالبه، ابو بصیر یه بار رفته خدمت موسی بن جعفر، حضرت فرمودن پدرم اینو گفت. حالا چرا هر دو دارن به ابو بصیر یه چیزو میگن هم جای سواله. ابو بصیر آدم عجیبی بوده، مثلا یه حالاتی داشته. حالا فرصت نیست همونه صحبت بکنیم، مثلا خود ابو بصیر یه منبر داره، در مورد ابو بصیر صحبت بکنیم چه حالاتی با همون. همونی که گفت آقا چقدر تو حج حاجی زیاد از فرمان حاجی کجا بود دست کشیدن جلو چشش، گفت دیدم فقط دو سه نفر آدم هن. همه حیبونه دور کرده دارم میچرخن. از اون حاجی کجا بود یکی دوتا آدم تو اینا پیدا بشه. ماجرای این شکلی با ابو بصیر و امام صادق زیاد داره. نابینا هم بوده. حدیث دوم میگه من رفتم خدمت ام حمیده دختر امام صادق علیه السلام، رفتم بهشون تسلیت بگم. امام صادق تازه از دنیا رفته بودن، رفتم تسلیت بگم. فبکت و بکیت لبکائها. خب دختر عاطفیه، تا ما رو دید یاد پدرش افتاد، شاگرد امام صادق بوده رفت آمد داشت، تا ابو بصیر رو دید ام حمیده دختر امام صادق علیه السلام، که اینم ماجرای عجیبی داره ام حمیده هم. یه دفعه الان یادم افتاد روایتش رو، الله اکبر. امام صادق علیه السلام دستور دادن روزه خونی بیاد منزل روزه بخونه. اصلا روزه های منزل و اینا رو، اینی که الان ما داریم روزه های خونگی و این فضاهای شکلی، این بانیش امام صادق علیه السلام اینو یاد دادن به مردم. با اینکه خودش گنجینه همه این حرفاست، میفهمم یه نفر بیاد شعر بخونه، یه نفر بیاد روزه بخونه. الله اکبر. الان یادم اومد این روایت رو که شاعر اومد و شروع کرد شعر خوندن، از اون اینجوری نخون، اونجوری که بین خودتون میخونی بخون، راحت باش. بعد شروع کرد و میگه حد دیدم حضرت اشک از چشمانشون جاری شد، محاسن خیس رو فهمدن به ام حمیده بگید بیاد روزه های جدش رو بشنم. این دختر امام صادق علیه السلام ام حمیده است. ام حمیده تا ابو بصیر رو دید گریه کرد. ابو بصیر میگه منم از گریه او گریه کردم. ثم قالت یا ابا محمد لو رأیت ابا عبدالله عند الموت. ام حمیده گفت ابو محمد، کنیه ابو بصیر ابو محمد. ابو بصیر هم بهش گفتن خاطر اینکه نابینا بود، به نابینا میگفتن ابو بصیر. ابو محمد اگه بودی موقع جان دادن پدرم امام مصطفی میدیدی چه خبر، لرأیت عجبا، چیزای عجیب غریب میدیدی. فتح عینی، پدرم وقتی داشت دنیا میرفت امام صادق چشماشون رو باز کردن اون لحظه که تو کما بودن، لحظات آخر بود. یه لحظه پدرم به هوش اومد. حالا ببینید یه آقایی که یه عمر حرف زده، مثل سایر اهل بیت نبوده که مجبور بوده سکوت کنه، یه اون حرفاشو زده. شما رو به خدا نگاه کنید، خیلی حرف مهمه. کسی که یه اون تریبون داشته، شاگرد داشته، منبر داشته، تونسته حرف بزنه، لحظه آخر از هوش رفته، به هوش اومده، یه حرف زده، از دنیا رفته، چقدر این حرف با قیمتی باشه؟ چقدر این حرفو ما بعد همه جا ببینیم؟ چقدر این حرفو بعد هی بشنویم؟ شبانه روز هی تکرار بکنیم؟ فتح عینی ثم قال اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابه. عبارت رو ببینید، یه لحظه امام صادق به هوش اومدن، فهمیدن هر کی با من نسبت داره بگین بیاد، هر نسبتی، هر کی، شاگرد، دوست، همسایه، از فامیل، همه رو جمع کنید. خیلی باید حرف مهم باشه. قالت فلم نترك احد الا جمعنا. همه رو جمع کرد، بیان امام صادق به دنیا میان یه حرف میخوان بزنن، همه جمع شد. قالت فنظر الیه، امام صادق نگاه که همین جمع که نشستن یه جمله فرمود، ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاه. کسی که مستخف نماز بشه، مبتلا به استخفاف نماز بشه، شفاعت ما بهش نمیرسه. تمام شد از دنیا رفت. شوخی نیست این حرفا. حالا استخفاف نماز یعنی چی؟ سبک شمردن. سبک شمردن یعنی چی؟ آفرین. این همونه که این چند شب نمازش بحث کردیم، نمازه اولویت اول. واژه استخفاف واژه قرآنیه. یه شب هم آیهشو خوندم، تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم. در مورد چی هم بود؟ در مورد خود این خیمه هایی بود که پوست شتر بود. یادتونه یه شب گفتیم قرآن میفرمایه سبک، راحت جا به جا میشه. جا به جایی یعنی چی؟ استخفاف، خفیف. یه چیز سبک راحت میتونی جا به جاش کنی، این میگن استخفاف. یه روز اینجا میذاری، یه روز اونجا میذاری، یه روز اونجا میذاری، این میگن استخفاف. یه چیزی که راحت جا به جا بشه. استخفاف یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو راحت بشه جا به جا کرد. مستخف یعنی کی؟ مستخف یعنی کسی که یه چیز رو راحت جا به جا کنه. الان این برگه‌ای که دست منه، این استخفاف داره و من هم مستخفم نسبت به این، هر جا دلم بخواد میذارم. ولی اون باند، من مستخف نسبت به باند نیستم. باند رو نمیتونم هر جا دلم خواست بذارم، سنگینه، نمیشه بذارش. اون کبیره، بزرگه، ثقیله. یه چیز سبکی، این چیه؟ اون ریموته چیه؟ آره اونو مثلا تا اومد با هوا خلاصه شکایش کرد، اینو راحت آدم دستش میگیره، هر چه بچه برمیداره جا به جا میکنه. اینو میگن استخفاف. سبک شمردن یعنی این، یعنی راحت جا به جا شده، برات وزنی نداشته باشه، سنگین نباشه، این میشه استخفاف. استخفاف درجات داره. این از این ورد داشته باش، از اون ورد. همونن چیه ما بهشته میرسه؟ شفاعت. شفاعت هم درجات داره. یه وقتی من اینو گفتم، دو جایی هم نوشتم، دوستانم خیلی استقبال کردن. تو جمع طلبگی هم یه وقتی اصلا بحث اون شهادت امام صادق علیه السلام بود، موضوع بحث اون استخفاف نماز بود. تو قوم یه جلسه داشتیم، اونجا این مثال رو زدم، گفتم من شفاعت رو نمی‌فهمیدم دقیقا یعنی چی. یه جا قشنگ فهمیدم یعنی چی. سوار هواپیما شدیم، از مشهد می‌خواستیم بریم تهران. همونجوری که نشستیم، یه مگس در وا بود و ما روی باند بودیم، مگس اومد تو هواپیما، هیچی درها رو بستن و این چند هزار پا میپره هواپیما، بستگی داره مثلا مسافت های دور تا 15,000 پا، بیشتر هم که آدم میره دیگه، حداقل 6,000 پا سیر زاهرن، حالا ارتفاع پس 6,000 پا. بله حالا ما هواپیما زیاد سوار شده ولی توفیق نشون بریم یاد بگیریم احکامش، دعا کنی انشالله ببینیم یاد میگیریم. بعد این پرید تا یه ارتفاع خیلی بالا، یه دیدین دیگه هواپیما کجا میره، گم میشه، پایین نگاه کنید دیده نمیشه، تا اینکه دوباره فرود اومدیم. من جو تازه فهمیدم شفاعت یعنی چی. یه مگس میاد تو هواپیما 20,000 پا میپره، مگسی که اوج ارتفاع پریدنش را بود، تا سر یه درخت بره دیگه بعد حالش رو ببره، تا سر برج میلاد هم نمیرسه، این بره تا برج میلاد. آره رس تنگی نفس میگیره بر میگرد، تا برج میلاد نمیتونست بره، رفت 20,000 پا پرید، بلیط هم تازه نداشت به قول آجان. چی بود این؟ شفاعت بود. یه هواپیما وقتی باشه با اون موتور، این میتونه همه مگس ها رو جمع بکنه ببره تا اون افق بالا، این یعنی شفاعت. بلا تشبیه، بلا تشبیه اهل بیت به هواپیما، بلا تشبیه ما به مگس. ما مگس هم نیستیم در برابر اهل بیت، هیچ چی نداریم، عملی نداریم، مثلا مگس به خودش دو تا بال داره، همون هم نداریم. هر کی هم بره بهش به شفاعت اهل بیت رفته. این حضرت معصومه سلام الله علیها، ارواح و نافداها، که خدا ان شاء الله زیارتش رو زود به زود نصیب شما بکنه، همسایگیشون هم از ما نگیره، افتخاریه واقعا زیر سایه بی بی زندگی کردن. میگم که مزهش بیفته زیر زبونتون، حواس بکنین زیاد بیه. ایشون صاحب مقام شفاعت، ما اونم چه شفاعتی؟ امام صادق فهمونن دختر من فاطمه معصومه قدرت داره که شیعیان رو به اجمعهم همه شیعیان رو هم ببره بهش. ببینیم چه هواپیمایی داره. چند صد میلیون بلکه چند میلیارد شیعه در طول تاریخ میتونه همه رو هم دیگه ببره ساختو بهش. چه قدرتیه. بعد حضرت معصومه فهمونن که از من دنیا نخواه، دنیا میخواه بین از میرزای قومی بخواه، از من همه عالم رو بخواه. بعد شیخ عباس قومی بوده ظاهرا خواب میبینه که فرمودن که حضرت فرمودن که به شفاعت قومو که میرزای قومی میتونه شفاعت کنه همه رو ببره بهش، فاطمه معصومه همه عالم رو میتونه ببره بهش، از اول عالم تا آخر عالم. اون قدرت شفاعت، مقام شفاعت. امیرالمومنین فرمودن 70 مرتبه از ملک سلیمان بالاتر مقام شفاعت، کمترین درجه شفاعت. این دو تا شهید ما دیگه بده ما خودمون بچسبونیم اینو، صاحب مقام شفاعت مشوارش، کمترین درجه شفاعت از ملک سلیمان 70 مرتبه بالاتر. کمترین درجه شفاعت اینه که یه نفر میتونه ببره بهش. فهم ظاهر امام حسین، کمترین درجه ظاهر امام حسین اینه که حداقل یه نفر میتونه خودش ببره بهش، حداقل یه نفر. روایت صحیح توش هیچ حرفی هم نیست. کتاب کامل الزیارات معتبرترین کتاب شیعه است، بخونید. من دوباره این کتاب رو خوندم، سیر نمیشم از این کتاب. ترجمه شاب شده تقریبا 1100 صفحه است. کتابه، از اون کتابایی که باید بخوریم. کتاب هر کی میگه من کربلا میخوام برم چیکار کنم، میگم کامل الزیارات بخون، لذت میبری. میفهمه ظاهر امام حسین اینقدر پیش خدا جایگاه داره، روز قیامت طرف میاد میگه یه روزی یه جایی من که تو چند ثانیه نشسته بودم شفاعت کنم برم بهش، اینقدر آبروئه. میفهمه چشمی که به قبر ابی عبدالله حسین خدا وقتی برمیگرده به هر کسی این چشم بخوره او پاک میشه، او پاک میشه. چه قدرتی از این قبر آدم پیدا میکنه. قبرش اینه، خودش کجاست، خودش چیه. مقام شفاعت، کمترین درجه شفاعت اینه که یه نفر میتونه ببری بهش. بیشترین درجه شفاعت چیه؟ اونه که امیرالمومنین و پیغمبر اکرم دارن. میفهمد آقای خدایا، میفهمد یه نفسی که جای پیغمبر وقتی خوابید امیرالمومنین اون شبی که لیلة المبیت، چند شب دیگه، شب اول ربیع، اون شبی که امیرالمومنین جای پیغمبر خواب، پیغمبر اکرم خوابید تا صبح، یه نفس اون شب رو اگر بین تمام خلائق خدا پخش بکنه همه با هم میرن بهش، یه نفس بین همه. این شفاعت امیرالمومنینه. حالا شفاعت ما به کی نمیرسه؟ به کسی که مستخفه به نماز. درجات شفاعت بستگی به درجات این داره که نماز تو چشم تو کدوم درجه است. وای خدای همه چی دیگه ما داریم به نماز رفت میدیم، درجه پیش اهل بیت اون چقدره؟ همون درجه که نماز پیش شماست. نماز درجه چندم زندگی شماست؟ شما درجه همون درجه پیش اهل بیت. نماز درجه یک پیش شما، شما درجه یک تو چشم امام زمان. چرا آقای بهجت ناب بود؟ یه چیز دیگه بود. آقای بهجت یه چیز دیگه بود، واقعا چیز دیگه بود. من که ندیدن من گریه کنه چی بگیم دیگه. واقعا این مرد بود، به نما زندگی کرد. چه تعبیری در مورد این مرد الهی بیاره؟ هنوز که هنوز میری از اون محل محرابشون دست میماری و صورت میماری، اصلا حال هوا عوض میشه. کی بود این مرد خدا؟ واقعا آدم احساس میکنه تو بغل یک رفقا میگو، آدم احساس میکنه بغل امام زمان نشسته، تو بغل امام زمانه. چرا سوگولی امام زمانه؟ چون نماز سوگولیش بود، قررت عینش بود، نور چشمش بود، وجودش بنده به این بود. نماز تو ذهن شما، تو دل شما، تو زندگی شما چه جایگاهی داره؟ شما همون جایگاه رو پیش امام زمان داری، همونقدر بهره از شفاعت داری. شفاعت هم مرتبه بندی داره. کجای بهش؟ چجور شفاعتی؟ یه وقت شفاعت میکنن گناهات بخشیده میشه، یه وقت شفاعت میکنن تو بهش میری. حالا هرکی گناهش بخشیده میشه که تو بهش نمیره صاف، که یه ترس و حول و ولایی داره اونجا تا بخواد تو بهش بره. مرحوم امشب خیلی حرف دارم. من اصلا مطلبی هم نمی‌فهمم. وقت می‌کنم که ببین میرم جای دیگه. خوبه میرم، ما ولی که می‌کنم هر جا قرار بریم بریم. مرحوم سید محمد فشارکی از مراجع بزرگ عراق، همون بزرگواری که وقتی تو سامرا وبا زیاد شد فرمود که چله زیارت عاشورا بگیرید. چله زیارت عاشورا گرفتن، دیگه شیعیان از دنیا نمی‌رفتن، فقط سنی‌ها از دنیا می‌رفتن. اینا گفتن شما چیکار می‌کنید؟ وبا فقط ما رو می‌گیره. گفتن ما زیارت عاشورا می‌کنیم. اونا زیارت عاشورا خوندن، دیگه وبا اونا هم نکشه. حالا من بودم لعنه آخرش چجوری اینا می‌گفتن. سید محمد فشارکی کسی بود که این دستور رو داد. ایشون فرموده بودن یه شب خواب دیدم صحرای محشر دو تا صف، یه صف علما، تن صف امام صادق علیه السلام ایستادن، میان تک تک، دیدم صف طولانی خسته کننده، همه رو پا ایستادن، هی پا جا به جا میکنن، به کندی هم این صف حرکت داره. در امام صادق اون ایستادن، تک تک فقها میان، حضرت کتاب رو باز میکنن، میگن این فتوا رو برای چی دادی؟ این حکم رو برای چی دادی؟ این نظر رو برای چی دادی؟ کلی حضرت استنتاق میکنن، بالا پایین میکنن، رد میشه میره. دم یه صف صف بغلمونه مثل موشک همه ازش رد میشن میره. گفتم اون صف بغلیه چیه؟ حالا به مرجع تقلید وقتی خواب ببینیم فهم میکنم بچه طلبه بچه هیئتی یه شب یه خوابی دیده، مرجع تقلید خواب دیده، نایب اون زمان خواب دیده. گفتم اون صف بعدی چیه؟ گفتم اون صف حسینی است، تایی صف امام حسین. گفتم اینا چرا با سرعت میان؟ گفت اینا روزه خونن. بچه گفتم میشه من همینجا یه روزه بخونم رد بشم؟ گفتم همینجا فلفل یه روزه بخونم. گفت همونجا ایستاده یه روزه خوندم، سری صف هم عوض کردم، دیدم مثل جت رد شدم رفت. ایشون بیدار که شروع زندگی شوز شده. گفتم من خواهم روزه خون بشم، هر جای تقلیم خواهم روزه بخون. شفاعت داریم به شفاعت، اونم که داره از صف امام صادق میره با شفاعت داره میره، اونم که از صف امام حسین میره با شفاعت میره. درجات شفاعت فرق میکنه، کجای بهش بره. در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها چی میفهمند تو دعا؟ میگه متن زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها از امام رضا علیه السلام، یا فاطمه تو اشفعیلی، برای حضرت عبدالعظیم دقیقا همینه در بودن، فقط زمیراش عوض کردن، اشفعیلی فل جنه فإن لك عند الله شأن من الشأن. خانم جان ای حضرت معصوم منو تو بهش شفاعت کن، تو بهش شفاعت کن، نه قبل بهش که برم تو بهش، تو بهش شفاعت کن، من بالاتر. اون چه مقامیه؟ تو بهش شفاعت کن کسی بهت بالاتر. تو بهش هم ارتقای درجه داریم، اونجا هم باید شفاعت بکنه. همین که ما الان اینجا نشستیم همه بهره از شفاعت بردیم، مثلا تو هیئت امام حسین اومدیم، نفس داریم می‌زنیم، خرج داریم می‌کنیم، همه بهره از شفاعت بردیم، ولی یکسان نیست. مگه همه اونایی که محرم سیاه پوشیدن درجهشون یکسانه؟ مگه همه اونایی که گریه کردن یکسانه؟ مگه همه اونایی که خرج دادن یکسانه؟ مگه همه روزه خونه درجهشون یکیه؟ درجات بیش اهل بیت به چی بستگی داره؟ به درجات نماز. نماز تو وجود شما کجاست؟ کجای زندگیست؟ خودت پیش اهل بیت هم فردا شب انشاءالله عرض خواهم کرد، اون یار حضرت وقتی ظهر عاشورا به امام حسین علیه السلام عرض کرد آقا وقت اذان شده، حالا حضرت که خودش اصل نماز، اصل اولویت نماز، حضرت یه نگاه کردن فهمیدن که راست میگی، جعلک الله من المسلمین، خدا تو رو از نماز خونه قرار بده تو بهش جلوتر از من باشی. اصلا من تو یه وارد موندم یعنی چی؟ تو زودتر از من وارد بهش بشی یعنی چی؟ چه دردی از شفاعته؟ اینی که تو ظهر کربلا وسط اون گیرودار حواسش به وقت اذانه، اینجا باید فهم کنه. سوگلی اهل بیت اون کسی که نماز سوگلیشه. بعد درجات داره، استخفاف، استخفاف نماز دیگه، واژه استخفاف رو توضیح دادیم دیگه، نمیخواد که برای دوستانی که جدیدتر اومدن توضیح بدید. استخفاف نماز یعنی چی؟ یعنی بتونی راحت جا به جاش کن. یکی میبره ته زندگیش، اصلا زندگیش حذف میکنه، خدا او رو حذف میکنه. بخونم روایتش رو. ابن صدقه میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم یه کسی من سوال کرد، گفت آقا چرا اونی که زنا میکنه رو بهش کافر نمیگن ولی به اونی که نماز نمیخونه میگن کافر؟ و من حجه فی ذلک، دلیلش چیه؟ حتی فهمنه اونی که زنا میکنه و کارش شبیه زنا انجام میده، یفعل ذلک لمکان شهوه، یه لحظه شهوت تحریک میشه مبتلا به گناه میشه، و انه تغلبه، شهوت برش غلبه میکنه، و تارک الصلاه لا یترکه الا استخفافا بها، اونی که نماز نمیخونه بهش نمیخونه، یه لحظه شهوت تحریک شد نماز نخون، نماز اهمیت نمیده، بقیه رو داشته باش. و ذالک انک لا تجد الزانیه المرأه وای خدایا الا وهو مستلذ زند اتیانه ایها قاصدا الیها، هر کسی میره با یه زنی کار خلاف شرعی انجام بده میخواد یه لذتی ببره، بعضی فهمه کسی که نماز نمیخونه چه لذتی ببره از نماز نخوندن؟ بخونم بقیه‌شو. و کل من ترک الصلاه قاصدا الیها فلیس یکون قصده لترک اللذه، کسی نمازو ترک نمیکنه بخاطر اینکه لذت داره، و کسی زنا میکنه بخاطر اینکه لذت داره. فاذا انتفت اللذه بقل استخفاف، وقتی که لذت نبود پس واسه اینکه به نماز اهمیت نمیده، و اذا بقل استخفاف بقل کفر، وقتی استخفاف نماز شد یعنی کفر، این کافر. نماز یه جای زندگی تو نیست، تو هم یه جای زندگی خدا نیستی، تو هم یه جای خدا نیستی، تو هم هیچ نسبتی به خدا نداری، هیچ جای دید خدا نیستی، هیچ جای رحمت خدا نیستی، هیچ جای عنایت خدا نیستی، هیچی به هیچی، چون نماز برای تو هیچی به هیچی. آقا سریع با به فقیر هم کمک میکنیم، برو بابا یه جاهایی هم مهربونیم، یتیم میبینیم، گرده مثلا میریم تو چاه میافته در میاریم، از این کارهای حقوق بشر و حقوق حیوان و این کارها بلدیم، یعنی کفرم در اومده میخوام یه چیزی بگم ولی نمیگم، یعنی الان میخواستم میگم خب بالاخره حیوان و حیوان رو دوست داشته باشه دیگه، ولی دیگه حالا دیگه نمیگم، چون درستم یه حرف رو بزنم، یعنی میخواستم بگم اصلا یه لحظه خونم جوش اومد، خوب شد نگفتم. ولی مستخفه به نماز. یه روایت دیگه دوباره اونجا شارب الخمر رو سوال کرد، هم زناکار هم عرق خور، اما اونجا شراب که روایت عجیب غریب داره، روایت عجیب غریب داره نمونه شراب. امیرالمومنین میفرماید یکیش رو بگم، میفرماید یه قطره شراب بیفته توی چاه، از اون چاه یه سطل آب برده، از اون سطل آب بریزن توی چمنزار، از اون چمنزار یه گوسفند آب بخوره بره بین 100 تا گوسفند، من لب به گوشت این 100 تا گوسفند، به هیچ کدوم این 100 تا گوسفند لب به گوشش نمیزنم. یه قطره شراب توی یه چاه، از اون چاهه یه سطل آب برداشتن ریختن تو چمن، یه گوسفند اومده خورده رفته بین 100 تا، لب به گوشت هیچ کدومشون نمیزنم. حالا عرق خورد بدتره یا بی نماز؟ بازم بگم که عرق خوردن یه لذتی داره، نماز خوندن چه لذتی داره؟ بی نماز بدتر، بی نماز از آقا بی نمازی از همه گناه بدتر، هیچ توجیهی هم نداره، هیچ، هر گناهی یه توجیه میشه که شما دیدی طرف از تو عرق خورده، از تو کاباره داره در میاد، دهنش بو عرق میده، چشاش سرخه، تلو تلو میخوره، توجیه کن، توجیه کن، بگو انشالله رفته بوده نهی از منکر بکنه کسی رو، بعد با چوب زدن تو سرش بیهوش شده، یه خود عرق ریختن تو حلقش، توجیه کن روایت. ولی بی نماز با طرف بودید نماز توجیه نداره، بی نماز بی دینه توجیه نداره. حالا یه وقت یه خانومیه، حالا اون یه توجیه میشه در آور، ایام خاصیه فلانه، آقا نکنه ایام آقایون ایام خاص دارن، یه وقتی دانشگاهی موقع نماز اون هیچکی نمیاد، گفتم نگران نباشین آقایون ایام عادتشونه، مشکل شهری در این آقایون، تو مشکل شهریشون که عقلش میکن خدا از دیوونه چرا چرا فوش داری نمیرم واسه خدا از دیوونه تکلیف نخواسته چیکار کنیم؟ کفر اون در میاد، من کجای دین میام حرف بزنم؟ از عمودش اگه نگم من کجاش بگم؟ برای کجاش گریبان پاره کنم؟ کجاش اهمیت داره؟ پیغمبر اکرم فرمود کسی که استخفاف به نماز داشته باشه لیس منی، از من نیست، یا اصلا هیچ ربطی من نداره، یا اصلا داره از اون حساب رسام کابوس صاف میکنه تو قیامت. آقا یا رسول الله از امت شما مستخف به نماز؟ نه نه، این با من ربط نداره، من نسبتی ندارم اونی که مستخف به نماز، لیس منی. درجاتش همینجور، اون درجات بالای استخفاف نماز یعنی اصلا تو زندگی شما هیچ جایگاهی نداره، آدم هم هیچ جایگاهی بشه خدا نداره، جایگاه داره اون ته وقت. خب شما میشن اون ته وقتی ها. خدا دیگه عمر که فرستاد بهش یه تعداد داره ته وقتی، دیدین ته وقتی ها رو شام میدن تو هیئت ها، یه بچه چیزی مونده، خب اون پیر زنر بگو بیا، اینه ته وقتی ها. خدا هم ته وقتی داره، همه رفتن تو بهش. اینجا بود بچه خون، اینجای دیگه مجلس دیگه بود، فهمون که اون جلسه قبلی اون بود بچه خوندم، فهمون یه گناه بنده میکنه 100 سال تو قیامت نگهش میدن، خانوادهش تو بهش دارن، یا تنعم نه فل جنه، اونا تو خانوادهش تو بهش قرق نعمت، این باعث یه گناه 100 سال حبس، هر یه گناه 100 سال حبس قیامتی داره، حبس داره. تو دنیا کسی نمیگیره نهی بره، نه حبس داره، 500 تا آدم کشته راست راست داره میچرخه، یه گناه یه دروغ 100 سال حبس داره اومد دیگه. حالا تای وقتی ها باشن دیگه، این همه حبس ها رو تحمل کرده و چند صد سال گذشته و اینا دیگه، حالا اون طمعه ها دیگه، حالا بیا دیگه برو دیگه چیکار کنم. اونایی که نماز اول وقتشونه، همه زندگیشونه، اونا اول بهش مال ایناست. امام حسین فهمون تو جلوتر از من میری بهش، باقی من تو این رو باید موندم، شما به خدا اصلا توضیح بینید یعنی چی، من تو گیر دو این یه عبارتم از هر جا میگم برم گم، یعنی این چی بود، زودتر از من میری بهش، من کسی از امام حسین زودتر میری بهش، نه تو نماز اول، تو اون اولی های خدایی، اون سوگلی های خدایی، بیا برو جلوتر از من برو، بس من جا بگیری اونجا. فکر شما کنید اصلا میشه آقا خدا وکیل ما میفهمی یعنی چی این روایت؟ بله، حالا اون کرم امام حسین هم سر جای خودش، ولی من تو کف این مقام این بابام، چه مقامیه مراتب پایینش استخفاف. حالا مثلا اول وقت نشد هم نشد، این هم یه درجه از استخفاف دیگه، اون میشه درجه شفاعت کمتر. مثلا من الان اذان شده میگم حالا وقت داریم، خب داشته باش، شفاعت ما مستخف به نماز نمیرسه، رابطه شفاعت و استخفاف امشب در مورد اینا صحبت کردیم، توازن شفاعت و استخفاف. اذان شده میگه هنوز وقت دارم، میره در خونه اهل بیت میزنه حسن فان، هنوز وقت داری. آقا بچه هم مریضه داره میمیره، هنوز وقت داری، هنوز وقت داره. گرسی چشو؟ یه رابطه دو طرفه کاملا مستخف. آخه مگه تو اول وقت جواب میدی که من اول وقت جواب بدم؟ اذکرونی از کل کن، یاد کن یادت کنم، که یاد میکنی من هم موقع یاد میکنم، بعد ده نفر یاد میکنی من بعد ده نفر یاد میکنم، بذار اینا رو بندازم فعلا تو سب زیاد دارم من تا بایست، که یاد میکنی؟ حالا خوابم یاد نهارم بخورم، حالا این اسمس جواب بدم، حالا این زنگم، حالا تو هم میریم بیا، حالا بایست این رو بندازم، اونم سرطانی داره، اونم داره میمیره، حالا مشکلات زیاده. لحن خدا، لحن اهل بیت با ما، همه چی بند به نمازه. یه شب هم شب اول گفتیم و علم ان کل شیء من عملی تبع لصلات، یادتونه روایت رو از امیرالمومنین خوندیم، همه کارات پشت نمازه، گیرم بیفتی پشت نماز گیر افتادی، نفرینم آدم بشه تو زندگیش داره چوب میخوره، نفرین نمازه، بریم دنبال رمال و جنگیر و فلان و اینا، وای چه بازاری داره، اصلا می رفتم حواس میکنم من جنگیر بشم. خیلی بازار داره، ما رو بستن آقا، اینو بستن آقا، هر کی میاد پیش شما میگه آقا ما رو بستن، خود خودتو بستی، نمازو بستی، بستی بسته شدی، نمازو از اول وقت میندازی عقب، نماز میگه ضیعک الله کما ضیعتنی، خدا ضایعت کنه، منو ضایع کردی، نفر نمازو عمده ما بریم چون به نفی نماز رو میخوریم، نفی نماز پشتمونه، کسی اول وقت میخونه نماز دعاش میکنه، میگه خدا بالا ببرتت، منو بالا بردی. ببین کارش اصلا راه میفته همجور. اونی که طلبه ها و هم میگفت که حالا وقت اونم کم، حرف اونم زیاد، چیکار کنیم؟ بلش کن داستانه بلش. اول سه کسی میره جایی هم سه کارش راه میفته، سه جایی که حسش فکر نمی کنه. یه جاهایی یه وقتی کسایی میان کار آدم به عهده میگیرن، کار آدم انجام میگیرن، سه بعد وقتی سه روز وقت میذاشتی اونجا صف میشستی، یکی میاد اونجا سری میزنه میره نماز رو بیارد. اولویت خودت میشه اولویت خدا. یعنی الان یه عده یه جا گیر افتادن، خدا میگه اونو بکش بیرون اول، اون وقت نماز که میشه اول اصلا میاد، اونو در بیار، اون در بیار، اون نمونه اونجا، اون گیر نیفته، اون چی نشه. یه دم تایی وقتی هم حالا آخر باشه، یه دسته نیستن، میگه اصلا تو هستی مگه، یه دسته موقع نماز نیستن تا آخر وقتش، اینا اصلا کلن در چشم خدا نیستن. میگه تو کجا بودی؟ شما کی هستی اصلا؟ همه چی بند نماز. فرمود 20 پیغمبر اکرم فرمود 20 تا چیزی که موجب فقر میشه. یکیش الاستخفاف و به صلات، نماز و اول وقت نندازی فقیر میشه، گرفتاری میاد، بدبختی میاد. حالا فقر هم همش پول نیست، فقر دیگه، فقر عاطفی، فقر معنوی، فقر وقت، فقر حال، فقر رفاه، فقر آسایش، فقر آرامش، فقر سلامتی، اینا هم فقر دیگه. فقر حال، سال به سال یه بار یه حال خوش دارن، هر وقت میبینیم اینجوری دمق، انگار 20 نفر ریختن رینگ کشتی کج گرفتن زدن لیل عوردش کرد. تو چی اینجوری؟ انگار حضرتم خوبه این مدلی، چرا؟ فقر حال داره، حال هیچ وقت حالش خوب نمیشه، بلکه نمازش هیچ وقت برا نیست، نمازش هیچ وقت خوب نمیشه، حالش هیچ وقت خوب نمیشه. فرمود کسی استخفاف به نماز داشته باشه لا یلد علی الحوض، حوض کوثر هیچ قطره ای از این حوض کوثر به کسی که استخفاف به نماز داشته باشه نمیرسه، هیچ بهره ای از حوض کوثر نداره. پیغمبر اکرم یه شب خوابی دیدن، فرداش با گریه برای اهل بیت برای حضرت زهرا سلام الله علیها تعریف کردن، بعد آدم های مختلفی رو دیده بودن، فرمودن که حالا این مال خوابه نیست، اون مال شبی که معراج رفتن، اینش خیلی جالب. فرمودن شبی که من معراج رفتم رأیت نساء امتی فی عذاب شدید، دیدم زنای امتم خیلی تو عذابن. بعد تک تک گفتن، اون از مو آویزون بود به فلان دلیل، این اینجوری بود، اون اونجوری بود، اون اونجوری بود، اون اونجوری بود، هر کی یه مشکلی داشت. فرمودن یه زنی رو دیدم قد شد در رجلاها الی یدی، دستاشو به پاهاش بستن، و قد سلت علی الحیات والعقارب، دستاشو به پاهاش بستن ما رو عقرب ول کردن دورش. پیامبر خدا لانها کانت قذرت الوضوء، چون این اهل وضوء نبود، قذرت السیاه اهل نظافت نبود، و کانت لا تقتسل من الجنابت والحیض اهل غسل واجب نبود، ولا تتنزف اهل نظافت و پاکی نجسی نبود، و کانت تستهین و به صلاح، خیلی اهمیت به نماز نمید. حالا اینجا نه یعنی فقط زنها این شکلی هنها، اون گروهی که از دیده بودن همه زن بودن، بده هرکی یه مدل عذاب داره، مال اون زنی که تو اونا بود اینجوری بود، ولی مال مردم هست که فرق نمیکنه. نماز رزوان خدا بر مرمای قاضی، آقا این یکی دو شب به ما یه وقت اضافه بدیم، یه چنده خدا خیرتون بده، دیگه گیرمون نمیاد، دو سال دیگه کجا بریم حرف بزنیم، چند تا عاشق امام حسین گیر آوردیم میخوایم کلا حرف بزنیم. مرمای قاضی میشناسید آقای قاضی رو؟ اسمش میشنیدین؟ سدلی آقای قاضی، قاضی طباطبایی، انسان عجیب، هرچی آدم ازشون بگه کمه. استاد آقای بهجت، استاد علامه طباطبایی، دیشب گفتم با علامه طباطبایی گفتم تو نماز هرچی شد محل نذار. واسه دلیل آقای قاضی کسی بود که فقط سالی ده روز با امام زمان معتکف میشد تو مسجد کوفه، دوتایی اعتکاف میکرد 10 روز. اصلا اون فکرشون دلو کنیم 10 روز تو باشی امام زمان معتکف دهی آخر ماه رمضان، خدای نصیب کن. خیلی اینا اصلا آدم دهنش آب میفته. نماز، نماز اول وقت بذار اول یه داستان دیگه بگم بعد میام سراغ آقای قاضی، یه چیزی بگم بعد میام سراغ آقای قاضی. وقت اضافه هم گرفتیم، وقتمون کم بود، میخواستم از آقای قاضی بگم یه ماجرا دیگه بگم، بیام سراغ آقای قاضی ببینیم آقای قاضی چی میگه، بعد با آقای قاضی بریم دیگه کربلا. امشب شب جمعه است، آقای قاضی ما رو ببره امشب، روح همه انبیا و اولیا امشب کربلا است. مرحوم آیت الله شهابدی، اسمشو شنیدین؟ کی بود آقای شهابدی؟ استاد هست امام، امام هر وقت به اسم ایشون میرسید تو کتابش میفهمه شیخ ما روحی فدا میفرمود. اون کی بوده که امام میفهمه که شیخ ما جانم فداش؟ آقای شهابدی کجا مسجد داشتن؟ بازار، این مسجد شهاباد، شهابدی، شهاباد، شهابدیه. کجا میشه؟ ته پاچنار اون طرف ها میشه. من تو خود مسجد نرفتم، از جلوش رد شدم. خونه مرحوم آیت الله کاشانی هم روبرو مسجد میشه. اونجا منبر میرفته آقای شهابدی، هر روز نمازها رو میخوند و منبر میرفته. یه شب بعد منبر ایشون میفرماید که برمیگرد رو به مردم میگه دیگه از دست شما خسته شده. حالا آقای شهابدی کی بوده؟ آقای شهابدی کسی بوده که بعضی علمای قم بهشون نامه دادن. اینو کی گفته؟ آخه خیلی اینو کیو اونو کیو اینا پینوکیو شده. این برمرش گردون قاطی نکنی. آقازاده آیت الله شهابدی میفرمود تو قمه، ما خدمتشون رسیدیم، میفرمود که ما یه وقتی یه کتاب های پدرم رو باز کردیم، یه کاغذ لایه این کتاب، یکی از علمای بزرگ قم، یکی از مراجع قم بهشون نامه زده که به نظر اصل عبدالله بله آیت الله قمی بودن، بهشون نامه زده که این هفته که خدمت امام زمان رسیدی این سوال رو بپرسید. حالا ماجرا کاغذی چی بوده؟ ایشون هر هفته خدمت امام زمان تشرف داشته، علما کاغذ میدادن، ایشون همه رو مفقود میکردن، یه دونه از دستش در رفته بوده، آزاده ایشون خونده بوده. حالا آقای شهابدی بعد نماز برگشته رو به جمعیت، آقا از دستتون خسته شدم، ول کن بزن برین، آدم نمیشید. رو مردم من خسته شدم، هر چی برای شما صحبت میکنم اثر نداره. بعد میگه نماز رو میخونه تمام میشه، سه نفر خدا برکت بده پا میشن میگه حاج آقا میخوایم آدم بشیم چیکار کنیم؟ سه نفر یه جمعیت و این نماز رو بخونه سر کارش. بابا چی میگه این شیخ هم والا این نماز ما گیر آوردن، بخون بریم حاج آقا نمازه رو بستم، بخون بریم. سه نفر پا میشن میان میگن حاج آقا چیکار کنیم؟ میخوام آدم شیم. ایشون هم که میخوان آدم شی میگن بله، فقط سه تا کار رو بکن، این سه تا رو انجام بده. اینا هفته شب تاسو و عاشورایی هم هست دیگه. سه تا کار بکن. یک، شما بازاری هستین، سال به سال خمس نمیدید، ماه به ماه هم نمیدید، شب به شب خمس میدید. هر شبی دخل و خرج تو حساب بکن، از سودی که در آوردی و مازاده یک پنجمش رو بذار کنار، شاید 200 تا 100 تا بشه این خمس، شب به شب خمس میدید. یک. دو، یه تعداد مؤمن و مؤمنات جای مختلف عالم هستن، اینا بیوارستن، کسی کار نداره، هر روز دارن دنیا میرن، شب به شب یه بعد نماز عشاء دو رکعت نماز لیلۃ الدخر میخونی برای اینایی که ناشناسن نمیشناسین، خوبان خدا که امروز از دنیا رفتن، دستگیری از اموات. سومی، هر جا بودی، هر کار داشتی، تو هر موقعیت بودی، اذان گفتن نماز میگن، تو جاده بودی، آفتاب پشت ماشین میذاری، پیاده میشی وسط جاده، وسط اتوبان نماز میخونی. اونا مرد بودن ها. حالا خیلی که فقط سوال میکنن ای خب ممنون نماز، بعد یه من کلاس میگن آقا ما از آیش آبادی دستور گرد مرد سبه عمل کنی، فقط من دستور میگن میرن، این ستا مشغول عمل میشن. میگذره یه روزی یکی از این ستا یه جایی توی مسجدی اختلاع میکنه به یه امجامت، الله اکبر میگه وسط نماز میره، یه خجوهای میره میاد وسط نماز، امام جماعت نیست، ای آجا نیست، محراب خالی شد، دوباره اومد، تمام میشه میاد میگه آقا شیخ انا چیه ماجرا، چه نمازی بود؟ میگه هی شما میری هی میاد. گفت چی گفتی؟ گفت ما اینجور دیدیم. گفت تو باهی شهابالی سر و سر داری؟ گفت بله یه چیزی با ما گفتن. گفت عجب چش پرزخیدم که باز شده. گفت چرا چطور نه؟ گفت چی قبل اینکه من مسجد بیام با خانمم حرفم شدیم تو محراب که بودم، یه وقتایی ذهنم میرفت به این که ای کاش اینم به خانمم میگفتم برگشتم اینم بگم، اون وقتا میدی من نیستم، وقتای دیگه بوده. خوشبختانه وقتای بوده. وقتای بود. اون دیده بودی شما، دیدی من نیستم، میرم میام. عجب اینجوری. نماز میشه اولویت آدم؟ آدم میشه اولویت خدا؟ بعد خدا میگه ببین اینا این عالمه، این اینجوره، چی رو سعی نشونت بدن؟ اول آسد علی آقای قاضی پرسیدن آقا چه کنیم؟ یه دستور عمل بفرمایید. ایشون فرمود عجب حرفیه این حرف، عجب حرفیه این حرف، کسی مقید باشد در هر شرایطی نمازش را اول وقت بخواند، اگر به جایی نرسید به صورت من علی قاضی تف بیاندازد. بیاد تو صورت من تف بیاندازد. مقید باشه همه نمازش را اول وقت بخونه، به جایی نرسه بیاد تف بیاندازد. از آقای وحدت پرسن فیلمش هست، گفتن آقا این که علی قاضی فرمودن نماز اول وقت یعنی با حضور قلب؟ فرمود نه، همین اول وقتش. شما ای حضور قلب داشتیم گفت با حضور قلب، گفت فقط اول وقت بخون، هر جا هستی بخون، میشه اولویتت. اصلا همین که میشه اولویت حضور قلب میاد. دیشب دیدم اون اولویت به حضور قلب صحبت کردیم، حضور قلب آدم نسبت به چی داره؟ نسبت به اون که اولویت داره براش. یه مدت نماز بشه اولویت آدم تو وقت داشت، میشه حضور قلب بشه، حضور قلب میاد. اصلا نماز اول وقت تعلقات رو از بین میبره. فردا شب دیگه در مورد این صحبت میکنیم، شب آخر رو بحث رو جمع کنیم در مورد رابطه اولویت دادن به نماز و قطع تعلقات از همه چی، از غیر خدا. اصلا یه آدم بریده میشه از غیر خدا. همین نماز. بعد آقای بهجت فهمده بودن که من یه عمر چیزای دیگه میگفتم. اینو مهمترین شاید آقای بهجت به ما فهمدن ما این اواخر به این نتیجه رسیدیم که واقعا تنها راه نجات و سعادت و همه چی همین نماز اول وقت. مثلا مردم نماز را چیز دیگه میفرسته، کسی 90 سال تو راه خدا استخون خورد کرده، زحمت کشیده، چقدر این حرفا قیمتیه، چقدر این حرفا قیمتیه. خدا چه لطفی میکنه حرفا به گوش ما میرسونه. ساده نگیریم و بینه مستخف به نماز بشه. این سلالی آقای قاضی بود میفهمد با نماز هر چی هست تو نماز اول وقت. آقای قاضی چیزی که من نماز اول وقت لازم نیست؟ نه دیگه، نماز اول وقت کافیه، هیچی دیگه نمیخواد. یه تبصره داره، تبصرش هم اینه که عشق برای امام حسین رو رها نکنید. این میاره نماز اول وقت، این باز نماز اول وقت یه چیزی میخواد، مایه میخواد، مایهش هم عشق به امام حسین، توسل به امام حسین. رضا آقای قاضی تو وصیت‌نامه‌شون چند جمله کوتاه دارن، یکیش اینه، فرمودن که وصیت من به همه کسایی که این پیام میخونن اینه که روزه هفتگی امام حسین را دست ندن ولو 3-4 نفر باشن، اگر نشد دهه اول محرم را دست ندن. این دهه رو، کل دهه رو مشغول عزاداری باش، تامینه اینو داشته باش با نماز اول وقت. تمومه روزه هفتگی، گریه هفتگی، ولو 3-4 نفر درگیر اینا رو، کی اومد کی نیم، سخنران کیه، مدرکیه، بشین عشق تو بریز برو. آقای قاضی آقا از این راه شد. آقای قاضی از کدوم راه؟ از کدوم راه؟ از راه قمر بنی هاشم. میفهمد من مدت ها خودم نماز اول وقت و کارهای دیگر همه رو مشغول بودم، دری به روم باز نمیشد، دری به روم باز نمیشد. استرابی داشتم. ایشون شبای جمعه هر هفته کربلا بود. فرموده بود که تو حرم امام حسین به اندازه یه آدم جا پیدا نمیکنه که من تو اونجا نخوابیده باشم. همه جای حرم رو من گشتم، خوابیدم، میومد تو حرم میخواد، یه گوشه حرم جا پیدا میکرد میومد. هر هفته شبای جمعه میرفت کربلا، نماز مغرب رو حرم امام حسین میخوند، نماز عشا میرفت حرم قمر بنی هاشم. فرموده بوده نماز مغرب رو خوندم، اومدم تو بین الحرمه، خدای نصیب کن، اومدم تو بین الحرمه، یا آقایی بود، پیرمردی بود، این چهرش به آدماری میخورد که نرمال نباشه، مردم مسخرش میگفتن دیوونه است. اومدم از کنارش رد بشم، این دیوونه تو گوشم گفتش که امروز قبله اولیاء خدا عباس ابن علی است، اولیاء خدا از قبل عباس به جایی میرسن. گفت حرفش آتیشی تو وجودم انداخت. آقای قاضی میفرماید سالهای سال زحمت کشیده بودم، دری به اون باز نشده بود. این جمله رو که این آقا تو گوش من گفت حالم عوض شد، اومدم روبروی حرم قمر بنی هاشم، اولین پله رو که اومدم پایین دیدم پرده ها کنار رفت، عباس ابن علی همه حقایق عالم رو من نشون داد. جمله رو داشته باش، ایشون فرمود اونجا فهمیدم رحمت الله الواسعه حسین ابن علی است و در رحمت الله الواسعه عباس ابن علی است. شب جمعه از کدوم حرم باید به کدوم حرم رفت؟ از در آدم وارد خونه میشه، از حرم عباس باید به حرم حسین رفت. همه چشمشون به عباسه، تو دنیا همه چشمشون به عباسه، تو برزخ همه چشمشون به عباسه، تو قیامت همه چشمشون به عباسه. اون مقام شفاعت مال اون دو دست بریده است، اون دو دست باید شفاعت کن، فاطمه زهرا با اون دو دست شفاعت کن. مقام شفاعت کار دو دستشه، نه به خودش چیکار هست که دو دستش شفاعت بکنه. خودش انقدر بالاست، تو آسمون بهش پرواز میکنه، یقبتهو جمیع الشهدا، همه شهدا بهش قبله میخوره. یعنی ماها که تعطی، ما رو ول کن، شهدا میتونن ببینن عباس داره کجا پرواز میکنه، شهدا بهش قبله میخوره. چشم همه به عباس. شب تاسوعاست رفقا، اول فضلیا، عاشقا، شب تاسوعاست، حواست هست؟ یه شب مونده تا عاشورا، بریم امشب، بریم سراغ خیمه عباس، بریم سراغی از عباس ببینیم. میخوام امشب مقتل زیاد بخونم، دل بده، دو شب مونده، اگه طول کشه، طول نمیکشه، وقتی نمیذاره، ما طول کشید اشکانه صفا کن با عباس. تو فکر کن تو حرم عباس نشستی، مگه تو حرم عباس وقت برای بگذره؟ احساس کن داری اون ذریح رو نگاه میکنی، بیای خود بالا سر بشین نماز بخون، برو تو صحن بشین، برگرد، خسته شدی برو بین الحرمه. با عباس من کسی خسته میشه. لما زاغ الامر بالحسین و قد بقی وحیدن فریدا، امام حسین دید تنها شد. دارم از کی میگم؟ دارم از بعد شهادت عباس میگم. از یه جایی امشب میخوام ببرمت کربلا، تا حالا شاید از اینجا کربلا نرفته باشی، میخوام بسوزید، امشب میخوام بسوزید، شب جمعه است، آقامونم امام زمانمونم که عاشق این روز است. یا قمر الاشیر، یا قمر بنی هاشم. امام حسین تنها شد، التفت الی خیم بنی ابی، اومد سراغ خیمه اقوامش، برادرها و برادرزاده ها و فرعاها خالیت من ها، دیدن خیمه خالیه، کسی دیگه توش نمونده. اومد سراغ خیمه بنی عقیل، بچه های مسلم، برادرای مسلم، فرجده ها خالیتا من هم، دیدین خیمه هم خالی. ثم التفت الی خیم اصحابه، اومد سراغ خیمه اصحاب، فلم یرا احدا من هم، دیدین هم خالی، دیگه کسی نمون، همه مردا رفتن. شروع کردین ذکر رو گفتن، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این ذکر بی پناه شدن حسین. اومد رفت سراغ خیمه زنها، فجاء الى خیمة ولده زین العابدین، اومد خیمه امام سجاد، فرآها ملقا على نطع من الأديم، فدخل علی و عنده زینب تمرض. دید امام سجاد به روی شکم افتادن رو زمین، درد دارن، زینب هم داره پرستاری میکنه از امام سجاد. امامه، حجت حق امام سجاد، ولی رو حساب ظاهر خدا نخواست امام سجاد از میدون با خبر باشه، خبر نداره چه خبره تو میدون، درد قلبه داره، مریضه، به خودش میپیچه. فلم ما نظر علی ابن الحسین اراد النهوض، پدر اومده میخواد جلو پای پدر بلند شه، نتونست، بس که مریض بود. فقال لعمته سندینی الی صدرک، به زینب عرضه داشت، عمه جان منو کمکم کن بلند شه. فهازا ابن رسول الله قد اقبل، پسر پیغمبر اومده، من زشت اینجور رو شکم خوابیده باشم، بعد جلو پاش بلند شه. زینب کبرا امام سجاد رو بلند کرد، تکیه داد به سینه زینب کبرا. امام ابو عبدالله حسین از حال پسرش پرسید، الان تا الان انقدر سرش لو بود وقت نکرده بود بیاد به پسرش سر، الان نوبت شده بیاد حالی از امام سجاد بپرسید. لهو یحمد الله تعالی، حمد کرد خدا رو، یا صاحب از او، از کجا امشب داری میریم تو روزه، چقدر این مسیر سخته. ثم قال یا ابتا ما صنعت اليوم مع هؤلاء المنافقين، عرضه داشت بابا جان امروز با این منافقین چه کردی؟ فهمود پسرم شیطان بر اینها غلبه کرده، اینا ذکر خدا رو فراموش کردن، جنگ بین ما و اینا خیلی اوج گرفت، زمین از خون ما و اینا سیراب شده. فقال علی علیه السلام، امام سجاد عرض کرد، یا ابتا و این عمی العباس، بابا عمو کجاست؟ امام سجاد سراغ عباس رو میگیره، اختنقت زینب و به عبرتها، عشق تو چشماش گم شد، خودش رو کنترل کرده، ببینه امام حسین چی میخواد جواب بده. و جعل تنظر و اخیها کیفه و جیبو، نگاه کرد ببینه امام حسین چی میخواد جواب بده. هنوز خبر شهادت عباس بهش نرسیده. فقال علیه السلام له، ابی عبدالله فرمودن پسرم یا بنیه ان عمک قد قتل، عموت رو کشتن، قطع او یدی على شاطئ الفرات، دستاشو کنار نهر الغمه بریدن. حسین بکاءً شدیدن حتی قشی علی، خبرش به امام سجاد رسید، انقدر عشق ریخت که قش کرد رو زمین افتاد. این خبر عباس بود به امام سجاد رسید، ندید چی خبره، نیومد بالا سر عباس. یا صاحب از زمان، ای وای ای وای،
روزه بخونم شب تاسوعاست، ارمنی ها چششون امشب به عباس همه عالم امشب برای گدایی اومده، شب جمعه است. من هی میخوام بپیچونم نرم کنار نهر علقمه. یه دوباره رفتیم نزدیک به علقمه شدیم، برگردیم بریم مدینه ببینیم اون بلبنین چه حالی داره. میخوام نرم کنار علقمه، اصلا کنار علقمه اصلا اوضاع خوب نیست، اونجا نریم، بیا برگردیم، بیا برگردیم بریم مدینه، بریم پیش اون بلبنین ببینیم اون بلبنین چی میگه، اون بلبنین چی میگه. یا صاحب عزت می اومد هر روز تو قبرستان بعدی، چهار تا شکل قبر درست می کرد، دسترسی به قبر بچه هاش نداره، مادر اگه سر قبر شهیدش نره می میره، چهار تا قبر شهید درست کرد، ولی فقط یه روزه میخوند، همیشه یه روزه میخوند، همیشه فقط روزه عباس میخوند. لا تدعونی و ای که امال بنی تذکرینی نسور رما ادواصل الموت بقتل بتی تنازع الخرصا اشلاها فكلهم امسا سريا يا ليت شاري كما أخبروا بأن عباسا قتي اليمين ديگر مرا أم البنين دیگر بزن ترجمه فارسی کرده. ام البنین چی میخونده برای عباس؟ نپنداری دیگر ام البنین به یاد آید مرا شیران شیران به نام آن پسرها نام بودن، ندارم من دیگر گردان نبیم چه کرکس های دفه جا بودن که جان دادن از قطع و بنینم به زیر نیزه های تیز دشمن، همه افتاده بر خاک و حزینم، نمیدانم که در طبق حکایت بریده دست عباس عزیز، همه حرفش این بود می فرمود من موندم چجور تونستن تو رو زمین بزنن پسرم و عباسی که من میشناختم کسی نمیتونست حریفش بشه چهار هزار تیرانداز برا پسرت کمین کردن تواترت اصلا کلمتر اونجوری که بارون میباره چهار هزار تیر اومد سمت فقط تصور کن یه سیبی داشته چهار هزار نفر بزن یکی پشت درخت کمین کرده یکی پشت اون نخل کمین کرده یه وقت اومدن دست راستشو زدن مشکو به دست چپ گرفت دست چپ رو زدن مشکو به دندان گرفت مشکو رو زدن تیر به چشمش زدن کسی که دست نداره چجور میخواد تیر از چشم بیرون بکشه سر رو خم کرد سمت پا ها بود تیر رو بین دو پا بزن حالا باید چی کار کنه هی سر رو تکون داد تیر کنده مشه ولی جای این که تیر کنده بشه خدا خود از سرش افتاد فرق سر نمایم شد بزرگترین افتخار زدن عباسه ارکی عباسو بزن قهرمان جنگه همه ما هم اومدن عمود آهد رو بلند کرد تو فرق آهد داد بزن تخلیشی با امام زمان داد بزن زمین بیافته دست نداشته باشه چی رو پناه کنه به چی تکیه بده یا صاحب از زمان من فقط بودم اون تیری که تو چشمش بود چی شد بگم یا نه یا صاحب از زمان میخونم فقط یه جمله میگم خیلی میخواستم مختن نخونم امشب یه خط میگم وقتی امی عبدالله رسید یا صاحب از زمان خدایا سمان وقتی اینجوری میفته کاش